الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حقیقت الوجه الاتم العارف بما فی اللوح و القلم الواقف علی جمیع السیاسات و الحکم العبد المؤید و رسول المصدق المصطفى المحمود الاحمد حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقال عليه السلام: تلقاك بالإنابة وأخلص لك التوبة فقام إليك بقلب طاهر نقي ثم دعاك بصوت حائل خفي قد تتأتى لك فانحنى ونكس رأسه فانثنى قد أرعشت خشيته رجلي وقرقت دموعه خدي. هدیه پیشگاه مطهر امام سجاد، صلواتی خط بفرمایید. جلسه چهارم هست از دعای دوازدهم صحیفه که در توبه و انابه به محضر پروردگاره. عرضه داشت که خدایا من مایوس از رحمت تو نیستم و با اعتراف به مشکلات و گناه ها و با شکرگزاری از نعمت ها اومدم، آیا من مایوس میشوم؟ آیا باید به قول معروف دست خالی برم؟ نو بحثایی که گذشتیم. حالا عرضه می کنه که تلقا کدل انابه، این بنده اومده ملاقات با تو بکنه با انابت و اخلص لکت توبه و توبه را برای تو خالص نموده است. انابه یعنی بازگشت، توبه یعنی بازگشت، هر دو معنی بازگشت میده. مطمئن اونجایی که بیشتر از روی خوف باشه بهش انابه بیشتر اطلاق میشه، جا به جا مصرف میشه، نه این که بگیم حالا فقط اینجوریه، ولی بیشتر کسی که از روی ترس و گریه و ناراحتی میترسه از یک عواقبی و بازگشته از اون راهی که میرفته، اینو بیشتر انابه به کار میبره. شما یک کاری کردی در محضر یک بزرگی، برای یک بزرگی کار خوبی نبوده، الان نگرانی، میترسی از یک سری، این نوع بازگشت اسمش میشه انابه. یه جور دیگه بازگشت این هست که نه، حالا بحث ترس نیست، خودت خجالت میکشی از این کاری که کردی در برابر اون بزرگ. اینجا بیشتر توبه به کار میره، جا به جا هم به کار میره. نمیخوام بگم که معنای لغویش اینه، چون هر دو معنای بازگشته، هم انابه هم توبه به معنای بازگشته، ولی در استفاده عملی وقتی میخوایم استعمال بکنیم، معمولا انابه همراه با یک تضرع و یک نوع خوفی از اون کاری که آدم انجام داده. در توبه هم بیشتر همراه با خجالته، حیاه در برابر اون بزرگی که آن آدم نمیخواست مثلا این کوتاهی رو در حقش بکنه. عرضه میداره که حالا این بنده تلقا که به انابه اومده در خونه با انابت نگرانی، اخلص لکت توبه، بازگشته به سمت تو اما حیا، هر دوی اینا برای بنده شایسته و زیباست. اینجوری نیست که ما فقط با خدا از راه ترس نزدیک شیم، یا اینکه اصلا هیچی، هیچ خشیت و حساب کتابی با خدا نداشته باشیم. رو رفاقت، خب رفاقت خیلی عالیه، نباید هم کم بشه، اما فقط این نباشه. یعنی خودم من دیدم بعضیا خیلی خیالشون راحت نسبت به این که رس خدا باهاشون کاری نداره، یا گویا طوری خواهد شد که خدا از اینا میترسه. حالا به تنز این آیهی که در قرآن هست برداشت چیزی هم نکنین ازش، من چون کلو هم همه میدونم که تو خط هیچی نیستن. آیه در قرآن هست که میفرماد که انما یخشى الله من عباده العلماء او، یعنی این کسانی که هرچی علماترند و دانشمندترند خشیتشون از خدا بیشتره. بعضی وقتا میگن کار به جایی میرسه که انگار میگن این نما یخش الله من عباده العلماء، یعنی این خداست که از این بندگان علما میترسه انگار. بعضی وقتا ما باورمون میشه که ما خیلی مهمیم، حالا تا 3 نفر 4 نفر 5 نفر ساده دلم هستیم، خود ساده لوحی میگیم، یعنی ریشش خیلیش تو ساده لوحی به علاوه نفس. 4 نفر که من میگن آه شما خیلی مهم هستیم، من کم کم باورم میشه. بعد چون دیدم هم محدود، این نکته مهمی ها، شما ها خیلی هاتون ممکنه که خوشبختانه در این معرض نباشید، ولی خب ممکنه یه موقع توی این معرض هم قرار بگیم، چون دیدمونم محدوده، بزرگترین چیزی که دیدیم خودمون بوده. میگن جهانگیری سانو که بینیشه، بیشتر از این ندیده. برای این 4 نفر که بهش میگن شما خیلی مهمی، دیگه واقعا باورشون که در کل کهکشان ها و کواکب تعیین کننده ایشون، نه هیچ کاری از ایشون. اگر چه هر یک مؤمن در کل عالم تأثیر میتونه بگذاره، هر یک مؤمن. من در یک بحث خیلی سنگینی که هنوز فرصتش هم نشده در جایی مطرح شه، یه جایی نوشتم این بحثو، بحث خیلی سنگینه. حالا اونایی که اینو با مقولات فلسفه آشنا هستن، یه چیزی اسمشو میشیم فرار آلیست، یا مثلا چی میدونم ماورای رئالیست، که یعنی یه چیزیست که یه چیزش به رئالیست میخوره، یه چیزش به ایدئالیست میخوره، یه چیزش به هیچ کدوم اینا نمیخوره، یه چیز فراتریست و جهانبینی مظاهر بر این استواره. یه بحث سنگینه. فقط یه جمله‌ش اینجاست، اونجا یه جمله‌ای رو به عنوان جمله زیبا تو ذهن خودم نگه داشتم. خدا ابایی نداره که عوالمی را با خواسته یک مؤمن تغییر بده. اما این نه که شما خیلی مهمی، مردم به تو میگن مهمی آقای حسینی، نه، این مؤمنه. این که میگن ان الله عنده حسن ظن عبده المؤمن، یک بنده مؤمن خدا امروز حسن ظن داره به خدا، میگه امروز گمان خوبی دارم تا فکر میکنم که خدا این کار را میکنه، فوقیش طور نیست خدا میکنه. عبایی نداره خدا، خدای ما خیلی عذر میخوام اگر کسی مثلا ناراحته، میتونه جاهای دیگه خداهای بهتری معرفی میکنن بره اونجا. خدای ما دموکراتیک نیست، فعال ما یشاقه، یحکم ما یوریده، اما به این امکان نداره که اکثریت چی میگن. گاهی وقتا با یه نفر، با یه حرف، با یه دل شکسته جهانی رو دگرگون میکنه. حالا این تو کجا دنیا اسم چی داره؟ اسم نداره اصلا. در دنیا دموکراسی یا مردم سالاری، یعنی خب یه اکثریتی بیان مثلا یه 100 نفر 51 نفرش یه چیزی بگم، میگم خب خیلی خب اینجوریه، خب راه دیگه یا وجود نداره. انصافا راه دیگه یا وجود نداره که تصمیم گیری مثلا ما بخوایم اینجا دیوار رو رنگ کنی. تمام مشاوره های علمی رو کردیم، فهمیدیم حالا اینجا سبز بشه، خب باید سبز کنیم. مثلا رأی گیری نمیخواد. یه چیزی هست که نه، هیچ فرقی نمیکنه سبز باشه یا قرمز باشه یا آبی باشه. اینجا خب رأی گیری میکنیم. هیچ جایی هم بر نمیخوره. این رأی گیری مال اینجاست. ولی در احوال کواکب و عالم و آفرینش و این مسائل دیگه رأی گیری نیست. ما کان لهم الخیره. خدا تعارف نداره، ترس نداره. ماها برای جذب آرا معمولا یه خود خودمون رو پنهان میکنیم، یه حرفای غیرمونی که تو دلمون میذاریم. ولی خدا میگه آقا ما کان لهم الخیره. آفرینش همش در اراده مطلق خداست، فعال ما یشاء، یحکم ما یرید، یفعل ما یشاء، لا یسأل عما یفعل. مؤاخذه مؤاخذه هم کسی از خدا نمیتونه بکنه. خب این خدا اما این که یعنی کاری داریم دموکراسی و علم که ما مثلا فردا جمع بشیم اکثریتون تصمیم بگیریم که خب نماز صبح ورش داریم و به جایش مثلا دو رکعت تو زور اضافه بکنیم، یه دو مؤمن هم مسلمان هم بیان جمع بشن یا مثلا رأی بدن دیگه. برای خدا اصلا ارزش نداره این حرف. ولی گاهی با یک حرف یه دل مؤمن، قلب المؤمن عرش الرحمن، مواظب باش یه موقع اگر یه صورت کسی رو زخمی میکنی دیگه نره، اما قلبش رو زخمی میکنی عرش رحمان رو به لرز در آوردی. حواست باش، اینا رو من میگم، تو هم گوش میکنی، بعضی ها گوش نمیکنن، ولی ما گفتیم. هم یه دونه خط به این دست بذاری دیه داره، حالا دیه شده خره یا حلال میکنه یا نمیکنه یا میدن یا نمیدن، ما کاری با اون نداری. اما اگر قلب کسی رو بلرزونی، قلب المؤمن عرش و رحمان، حواست هست یا نه؟ تاجه فهمدی؟ لذا عرض بینید، خدا در این حال که دوست داشتنیست بی نهایت، والذین آمنون اشد و حبن لله، در این حال و یحذرکم الله نفسه، اینجوری نیست که یه مرتبه فکر کنید خب خلاص یا با هم رفیقی هر کاری خواستی بکنید. یه خشیتی باید باشه. ما گاهی وقتا فکر می‌کنیم خداست که باید از ما بترسه، یا مثلا ما خیلی مهمیم، نه آقا هیچ خبری نیست، نه ما تو یکی هستیم. توجه فهم چی از کنیم؟ اینه که اراده از اون زاویه هست و توبه از این زاویه. عرض می‌دارد خدای این بنده اومده تلقا کرده کنابم و اخلص لکن توبه، یک توبه خالص آورده برات. توبه خالص بگیم یه جوریش سخته، یه جوریش ساده است. توبه هست که شما دیگه نخواهی یک کار رو تکرار بکنی و پشیمون باشی، ندامت داشته باشی و به زبان هم جاری بکنی صیغه استغفار رو. شما توبه کردی دیگه، پاکم شدی، شکم نکن. اگه شک کردی در گناهکاری خودت شک نکردی، در مغفرت خدا شک کردی، توبه به خدا کردی. گاهی نفس ماست که ما شک میکنیم که آیا این گناه بزرگی مرا خدا میبخشد یا نه. تو فکر مثلا چی هستی که حالا خدا نتونه ببخشی؟ این خود بزرگبینی توه. خدا بیاموزه بابای ما تعریف میکنم، گفت یه بار یه پشه نشسته بود روی پیل. خب میدونی پشه معمولا روی این برگای گلای معمولی میشه دیگه، برگ گله، وقتی میخواد پاشه یه برگی تکونی میخوره. به این فیله گفت آقا مواظب باشه من میخوام بپرم. مرگ واسه من نفهم تو که اومدی که میری در ازادم خودتون میان میرن، چه عددی نیستی. حالا در برابر خدا ما رابطه اون از نسیدان کمتره از نظره کوچیکی این مسار، درست ارزشمون پیش خدا بالاست. لذا اگر شما گناهی را العیاذ بالله انجام دادید، گناهت رو کوچک نشمر، گناهت به نسبت تو کوچیکی کوچک نیست. اما اگر همون لحظه که میخوای توبه کنی شیطان بیاد داره یکی که برو برو تو، یعنی خدا تو رو ببخشه، این نفس این شیطانه. بله بدترین گناه رو هم کرده باشی که نباید بکنی، اما از همه گناه ها بدتر یأس از رحمت خداست، یأس از مغفرت خداست. خدای تو کوچیکه. البته باید ندامت داشته باشی، تکرار نکنی، اگر قضایای حق الناسی هست جبران بکنی، اگر قضایای حق اللهی هست اونه که قابل اعاده است اعاده بکنی. این یک توبه خوبه. حالا در روایات ما گاهی وقتا از امیرالمومنین یک توبه ای هم گفتن که خب نمیدونم دعا کنیم دیگه خدای از اون توبه نصیب بکن یا نه، ما رو یه خود با تفصیلی قبول کن. فرمون توبه که اون توبه اساسی هست اون بدنی که تو در گناه پروروندی، ببخشید پروارش کردی، باید حالا در اطاعت آبش بکن، زوبش بکن و همچنین لذت هایی که بردی خلال دیمار بعد تلخی یک سری مرارت یک سری از عبادات و اطاعات رو بر خودت بیاری تا جبران اون شیرینی ها و لذت هایی که بردی. این آن توبه است که خب سنگینه. اگر کسی اهل این توبه نیست باز شیطان نیاد بگه با تو که اینجوری نیستی، به من نگاه میکنه میگه که آقا حسینی شما این هیکل به این بزرگی کجا از خوف خدا آب شده. باز خدا به آقای امام گفت که به دو نفر اعتماد نمیشه کرد، یکی دکتر لاغر، یکی زاهد خیلی چاق. اون میگه از خوف خدا ما به این آب میشه، اینه اون دکتر هم داره خودش میمیره. اگه تو میخوای مثلا تقاوت کنی یه فکر خود دقیقا اینجوری داری به قول معروف میمیری هیچ توانی نداری. نه عرض من اینه که حالا خداوند به امت خاتم یک محبت خواهی کرده و یک چیزی رو سربسته به شما بگم، اینو شما متوجه میشید چون اعتقاداتتون متاسفانه کامل نیست. این روزا هم که خیلی به اعتقادات معلوم نیست از کجا نشأت میگیره. بعد از قضایای عاشورا پس حیلاتی خداوند برای امت اسلام و شیعه فرام در نظر گرفت. این بحث سنگینی. اینو من برای اونهایی میگم که یه مقداری ریشه های کارشناسی فکری قضیه دارن، یه نوع این روایت مال امیرالمومنین اینجوری، این روایت پیغمبر اینجوری، پس این حرف هایی که شما میدین اینا یک نقطه عطفی رو در تاریخ هدایت آسمانی در نظر نمیگیرن. قضیه عاشورا یک نقطه عطفیست. حالا اینایی که میگن کل یوم عاشورا، خب اونا چیزی نمیدونن. عاشورا یه روز بود و اتفاق بزرگی در عالم بود، نقطه عطف بود. بعد از این نقطه عطف تسهیلاتی خدا قائل شد. این تسهیلات و بعضی اینقدر این قضیه دقیق بود، بعضی اشتباه شبیه اشتباهی که مسیحی‌ها در مورد مسیح کردن برداشت کردن. نگفتن مسیحی‌ها که مسیح بزار رفت تا اون گناه امت بخشیده بشه، اینا گفتن امام حسین شهید شد تا گناه ما بخشیده. نه، این یه چیزی فهمیده بودن ولی درست نفهمیدن. مطلب این نیست، مطلب این نیست. مطلب اینه که شما اگر بخواید، این مثال میزنم، حالا یه خود بحثمونم از این جدا میشه ولی خب اب نداره، ما وقت دیگه ممکن نیست شما حرف رو بزنیم. مثال میزنم، اگر شما قرار شد که مثلا عرض خلیج همیشه نیلگون فارس رو بری اون بر، خب خیلی زحمت داره شنا کن بر اون بر. من شما که حالا شما رو نمیدونم ولی من فکر کنم از همون مثلا ده قدمی که بریم بعد همونجا بگیم که خب حالا از همینجا از راه دور زیارت میکنیم دیگر را کافی. خب سخته. حالا از اون بقیم یک کشتی بیاد نقید شد و شما را سوار کنه، شما بالاخره به اون بر این خلیج میرسی، اما آیا به همون سختی قرد؟ نه، مهم اینه که شما باید برسی اون بر، اون بر رودخونه، اون بر دریا، اون بر هر هرچی هر مثالی. اما الان یک کشتی اومده کمکت کرده. این تسهیلات برای کسایی که از کشتی استفاده کنن هست، کسایی هم که از کشتی استفاده نکنن اونا راه بازه براشون، بفهمن بیان اون بر، ولی خیلی زحمت داره. ابن حسین مصباح الهدى و سفینة النجا. اینجور نیستش که جلوشون میگم یه نه حق نداره بیاد بفهم ها بیا شنو کن بیا. خب خیلی این وسط غرق میشن، خیلی ها گم میشن، خیلی ها تو گرداب میفتن، اصلا راه رو گم میکنند، بدتر از غرق شدن. عمر رو در یه وادی داره شنو میکنه با این سختی که آخر منویز کجا میره. به هر حال میشه از این برای دریا به اون برای دریا رفت، اما خیلی سخته. توجه فهمیدید؟ این قضیه رو مسئله در ادیان بوده، کدش تو ادیان بوده. ناکی نداری با مسئله تاریخی آشنا هستن و با مسئله فرهنگ ادیان آشنا هستن. خب مسیحی ها میگن مسیح مصلوب شد تا گناه امت بخشیده بشه. یه دست شیعیان کمدانشه، حالا گاهی وقتا نفسانیه گاهی وقتا شیطان این حرف هم میگن امام حسین شهید شد که ما گناه امت، نه امام حسین اینجوری میراحتی نیست قضیه. هر کس که سوار در این کشتی شد و این کشتی دستش رو گرفت بر نجات پیدا میکنه، ولی یکی از مصداقهای نجات و این که سوار کشتی شد این که خلاصه بیرون کشتی نباشی، تو کشتی موسیقی هم دیگه هر کاری نمیشه کرد، باطی نکن، تو کشتی موسیقی هم هر کاری نمیشه کرد. نه عشق موسیقی، این توهمه، این تخیله. شما بیا سوار کشتی شد، کشتی بود گفت گر می روی بی حاصلی، گر می برندت واصلی. امام حسین تو رو وصل میکنه به اون بر ساحل، به ساحل یه اون بر دریا، اما تو کشتی میخوای سوارشی حساب کتابی داره. خیلی ورودش دقت کنی این حرفا معنی داره. امروز این حرفا رو شما درست نمیشنوید، بعد یک دهم یک صدام اونم قاطی پاتی شده شد تو این محفلای عرفان زده گوشه کنار. اون هر کسی از خودش چند تا شروع کرده یه جملات خوشگل میگه، مردم خوب خوش میاد جذب میشن. اصل مطلب اینه که من دارم به شما عرض میکنم، شما وقتی سوار کشتی میخواهید بشی اینا ذمتی به ما اقوم رهینا و انا بهی زعیم. سوار کشتی امام حسین میخواهید بشی گزینش نمیشی، اما اون تو قاعده داره. یعنی شما میخواهید بیایید تو نمیگن اه دیروز اون کار کردی پیروز اون کار کردی تو اینجوری هستی برو بیرون برو بیرون برو بیرون برو بیرون. و اما خرصن اون که خود امام حسین شده خواهد از تحباس و خواهد حضرت نوازه رو بیاد و موسیقی حالا اینا هم خوب هم دیگه حالا بیاد دیگه مسلم سهر ابن قیم هم حالا چون دیگه آخرسه ها رو برد بخشن این هم بیاد و تیش نیمون نخی. در بحث کهف و الورا من تو جامعه کلیله عرض کردم کهف قاره، هیچ گزینشی نداره وقتی داخل بری تو، اما وقتی رفتی تو قاعده داره، حساب کتاب داره. شما میخوای بری سوار کشتی حضرت حسین بشی بسم الله بیا تو، اما اومدی تو دیگه اینجا خیلی کار نمیشه کرد. این کشتی کشتی نجاته، لذا تسهیل شد که حالا در این قضیه این که امام حسین کشتی نجات است و در این که رو فرمودن بعدی ها که فرمودن کلنا سفینت و نجات ولیکن سفینت و حسین اصلا، نکاتی در عالم سماعی هست که در جای خودش بر بحث بشه. فقام علیک بقلب طاهر نقی، حالا من اومدم پیش خدا میخوام با خدا مناجات بکنم، قلبه هنوز توی حساب کتاب های دیگری است ولی دارم دعای کمل میخونم، دعای ابو حمزه، دعای مجید، دعای مشروب، دعای چی، دعای هر چی دعا میخونم و تایم میگیرم یه دعای اصلا یه ساعت خوب شد اون دفعه قبل 50 دقیقه شد، نه این دفعه میخوام بهتر کنم چی مگه لاستی که بهتر کنم، 2 ساعته میخوام یه دعا 2 ساعت دعا بخونم. تایم دعا این نیست آخه، ما برای هر چیزی یه دیمانسیونی داریم، یه اندازه‌گیری داریم، مثلا دما رو با درجه حرارت اندازه میگیرن، بعضی رو با مثلا نیوتن اندازه میگیرن، جرم رو با مثلا کیلوگرم اندازه میگیرن، هرچی دعا ملاک اندازه‌گیریش. ما موقع میگفتیم ملاک اندازه‌گیری تعداد دستمال کازی مصرف شده برمه، این دعای خیلی سنگین بوده خیلی دستمال کازی مصرف شده. ملاک دعا به قلب طاهر نقی یعنی پاک. امام صادق داره میره که رفقاشون هم باهاش هست، انشاءالله خدا قسمتتون کنه، تو مسجد الحرام داره قدم میزنه، حضرت هم دست میگه گرفته شعور درزی رو چیه نمیدن، دستش تو دست امام صادقه، یکی اونجا داره زد چه میزد داد فریاد هم چی درش سوخت به حال خودش که مردم چه عبادتی دارن من چه عبادت دارم. حضرت دستش بگه انما تقوا فی القلب، تقوا تو قلبه. ما از اینجایی که همه کارمون تظاهر شده به قلب اصلا کاری نداریم ولی به ظاهر خیلی خوبه. ملاک این که آقای حسین یک انسان متقیست، نوع تعداد و اندازه و سایز انگشتوهای دستشه، سایز محاسنشه، اما اقسام یقه است که چجور بسته باشه چجور اینجوری باشه چجور، همه چیه ظاهر، همه مستحبات هم میخوان در ظاهر رو رد کنیم ولی واجب واجبشون چیزی که تو قلبه خبری نیست. هارون رشید به بولو گفت او تو که داری دانشمندی میکنی بگویم آداب قضا خوردن چیه؟ بولو چه ارز کنم خود شما بفرمی گره نمیدونی عوض بگم دقت کن، یک دست باید بشوری، دو مثلا به مستحب رو به قبله باشه، سه به هر لقمه بسم الله بگی، 4 به هر لقمه الحمدلله بگی، 5 داغه نخوری، 6 فوت نکنی تو غذا، 7 شروع کنید به شروع کنید پیلیم گرفت در 15 تا آداب غذا خوردن همش هم خوبه و بسیار مفیده. این بولی یه نگاهی بهش که گفت والله من اینا رو که شما میگی خب، ولی من یه دونه از آداب غذا خوردن رو میدونستم که نه تو لیست تو هست نه تو غذاهای تو. گفت چیه؟ گفت قضا باید حلال باشه. حالا تو اونو لغمه حروم برده تو هزار تو بسم الله بکن. تغییر ماهیت نمیده، حروم این لغمه. متاسفانه ما این ورش بیشتر جدی میگیریم. تکرار کردید این یه دونه هم تو روایت بقیهش بسیار مفیده. اونایی که تو کار تحقیقات حالا یا علمی یا روانی یا زیستی یا غیر ذالک هستن، آداب غذا خوردن اگر برن روش تعلیق تحقیق کنن، نکات فوق العاده زیادی از روش در میاد. خیلی مهمه مستحب، ولی خب اونا مستحباته. واجبش اینه که غذا باید حلال باشه، یا از اونایی که حلاله بالعرض، یعنی حرام بالعرض هم، یا حرام به ذات، یعنی اینا نباید بشه. آگوشت خوک حرام خوب نباید بخوری، چون چرا هم نداره. اون خدایی که تو رو خلق کرده بیشتر از هر کس دیگه تو رو دوست داره، کم هم نمیاد ازش که حالا خوکا رو بردارن بکنه شد تو بخوری، اون خلا حسودیش میشه تو بخوری. نه زیادی کیف میکنه اینا رو زمینی نمباش رو خودم. یه چیزی بوده گفته نخور. دانشمندان کشف کردن اگر اینقدر مثلا مشروع بخوری مثلا این میشه. خب دانشمندان خیلی چیزا رو کشف میکنن، فرد قدر در میان. ما عبدیم، عبدی خدای عالم قادر قاهر رعوف چنین چنا. یه سری چیزا اینجوری حرامه، یه سری چیزا من خودش حلاله. گوشت گوسفند ذات شرعی بسم الله گفته شده، رو به قبله با وسیله برنده تیز. اما خب نخه، این مالک اصلیه. وقت میگیم چرا اینجوری شدیم، چرا اینجوری شدیم، یه دونه برآورد بخواب بکنن تو این که کجا قدم گذاشتی، تو کدوم خونه قدم گذاشتی، سر کدوم خونه نشستی، سر کدوم سفره نشستی، مال حروم، مال دستی، مال شپناک. خودم میگم آه، شما هم همینطور، ما هم همینطور. سعیمون اینه که خود بیشتر رعایت کنم. خدا نمیدونم بیامرزه، خدا حفظ کنه. کسی الان خبرم ازش نمیدونم، آقایی بود فکر میکنم حدود 30 چند سال پیش، ما خیلی دیگه چند تا از رفقایی که تو هم بحثای طلبگی و اینها بودیم، گفتیم یه شب احیای ایشون رو دعوت کنیم، مثلا ایشون هم بیاد اون شب رو از ایشون استفاده بکنیم. اومد و نشست و صحبت و این حرفا، هرچی خب نخواه یه خورمای شیرین چی نخواه، و اصلا یه چایی دیگه خیلی دید داشت شیر بکن. من اون کسی که با ایشون آشنا بود خیلی آدم متعبدی بود، ایشون هیچ جایی چی نمیخوره. افراطش من نمیخوام بگم، اون گاهی وقتا شکنیدن دیده یک مؤمن بدتره. ولی اینجوری هم که ما هر جا هر چیزی رو به اون تعارف کنم بخوریم، با همین میشه که الان شدیم دیگه. نه این که بدین شما یا ما بدین، اما ما خوبی. ولی خب خودمون داریم بگیم خوبی، انشاءالله بهتر از این هم میتونه بشه. هر چیزی رو واقعا هر جا رو به قول معروف میگن چت بازی میکنه طرف، اتفاقا اینجوری نیست. اونجا گزینش باید بکنه کی باشه که سرش تو بری چت بازی کنه. اون وقتی واسه این افتخار میشه که فلانی که اینجا اومد بدون قند گرفت خورد. و اینجوری بشه هممون رقابت میکنیم در این که مال حلال تری بیاریم و رو کمتر. قلب طاهر نقی و این چیزا خراب میشه ها، با داد و بیداد به هیچ وجه قلب درست نمیشه. بقیه این عبارت رو ببین، دعاک به صوت حائل خفی، میخوای دعا بکنی فکر میکنی خدا کره یا دوره. آیه دل داشتن دعا میکردن داد داد فریاد، پیغمبر که بهشون دست ببین چی داری میگی. اون کسی که دعاش داری میکنی دعوتش میکنی میخوایمش، نه دوره نه ناشنوا، داد دعوا نداره. به صوت حائل خفی، حائل اون چیزی رو میگن که در واقع اون جوهره خودش رو از دست داده، اصلا دیگرگون شده. یعنی اگه یکی که صدای تو رو بشنه اصلا انگار تشخیص نمیده صدای تو، اینقدر لرزان شده و خفی. ببین داره به ما یاد میده آقا به درونت فکر کن، قلب طاهر نبی برادر این خونه. ما اینجا بر اساس فرکانس استعدال که کار نمی‌کنیم که. ثم دعاك بصوت حائل خفي قد تتأتى على كف هنا و نكس رأسه فانسرا. سرش رو به زیر انداخته، سرش پایینه، خجالت میکشه خودش. نمیدونیم شما، ما الان نمیدونیم که حیا و خجالت در خونه خدا چقدر آدم رو پیش خدا عزیز میکنه. انقدر این مفاهیم از ما بیگانه شده، هر جا که میخوایم بریم میخوایم فقط با یک تظاهر خودمون رو بزرگتر از اون چیزی که هستیم نشون بدیم. یادمون رفته که بابا در خونه خدا که دیگه این حرفا نیست، اونجاش هم نباید باشه، ولی در خونه خدا سرتون دست پایین، خضوع کن، خشوع کن. وقت این انقدر بنده رو عزیز میکنه پیش خدا، در بعضی عبارات داره که خدا میگه حیا میکنم این بنده رو از آن. آخه من چی کارش کنم؟ باید چی کارش کنم؟ میگه خودش سرش داخته پایین، میگه داره خودش ذوب میشه به صوت حائل خفی. ببین امام سجاد چه راه آشتی خوبی به ما یاده با خدا. کجا میخواد بینید که خدا رو به تو اینجوری نزدیک معرفی بکنه؟ سرش انداخته پایی به صوت حائل خفی داره دعا میکنه. قد هر اشد خشیته رجلی و قرقت دموعه خدی. ببینید در آخر وقتی یه موقع شما میخوایی که مثلا در یک نظامی برید توی یک جنگی، مثلا آماده نظام شدن، همه بیدید که اینا سربازا رژه‌ای میخوان برن، یا اون چی بهش میگن نظام بشه، نظام جنگ. من چون این مدت سربازی رو این قسمتش یه روز قایب بودم، خیلی یاد نگرفتم. نظام جمع مثلا میکنی، شور و بر و سطح پایین رو شروع کنی گریه کردن، میان تعدیبت میکنن. آقا نظام جمع قاعده داره، استوار باید بیستی، پاتو محکم بکنی زنی، این میشه نظام جمع. حالا اگه اشتباه میگم نگین اشتباه میگم، دیگه والا یه غلط میشه 19. اما وقتی میخواد در خونه خدا بریم نظام جمع نیم، خضوع داریم. اگه اینجا خضوع نکنی نمیتونی یه جای دیگه پوتو محکم بکنی زمین. یه جا براخره شل میشه، جنسش قیمتش جاش فرق میکنه، ولی براخره یه جا شل میشه. اون خضوع تو در خونه خدا خرج کن، اون نکوس رأس رو سر به زیر انداختن رو در خونه خدا خرج کن. وقت این آدم پیش خدا عزیز میشه. گاهی عبارت داره خدا میگه بس دیگه، بند بخشیدم، پاشو دیگه. اگر پیغمبر، اگر امیرالمومنین، اگر حسنین سلام الله علیهم و بقیه ائمه اون پاقرسی رو داشتن، فستقم کما امرت داشتن، ما اون خضوع در خونه خدا بوده. بعضی از همسران پیغمبر بگن گاهی وقته ایشون که نماز میخوش شبا، که انه لباسی رو شما لباسای یه سرست که لباسای عربی اون موقعی یه لباس رو همینجوری از دست رو بالا دیگه پرتش کن زمین، این چجوری ویل میشه، پهن میشه رو زمین، اینجوری پخش زمین بود. پیغمبر داشت مناجات با خدا میکرد. اصلا انس ایجاد میکنه، حضور در خدا انس ایجاد میکنه، قلب رو از قساوت نجات میده. قلبای ما پررو شدن، قصیل شدن. هیچ کجای این دنیا من گشتم تا اونجور که من گشتم را، هیچ کجای دنیا با قلب تو کار ندارن که اصلاحش کنن برای خراب کردنش هم آمدن. کسی دلش نگران قلب تو نیست. حالا تو یه شلوغی بکنی، یه پلوغی بکنی، حالا بیایی فلا اینجا را اون بر اون سوپرمارکته دیگه بیا مشتری من شو بالاش هم نوشته حق با مشتری است که تا هم بگه ها پس این ما را تعلیم میده بقیه هم از مدر همه سوپرمارکت را فرمان کن بقیه هم که میگن حق با توه و حق با مشتری است یا شما خیلی مهمی از مدر همه سوپرمارکت را ولی هیچ فکر نمی کنه که این چه بلایی داره سر قلبش میاد قرب کسی نمیبینه آمار بدنای ما باید توی اون سوپرمارکت بیشتر باشه تا بگم ما این مقدار مشتری جلب کرد این جهاز همین در خونه ما مسلمه که مثلا اگه طرفی باشه که اونم خودش یه خورده ای از قلب بدونه یه دو کلمه در مورد قلب باهات حرف بزنه ولی گاهی وقتا متاسفانه اونجا میبینیم اونجا هم صحبت قلب نیست اگه میخواید قلب طاهر نحیف دعا بکنیم یکی باید ورودیاشو دقت کنیم ورودی قلب چشم و گوشه ورودی قلب دهانه غذایی که میخوریه جلا دهنده قلب اون خضوع و خشوعی است که در ما نیست ما فکر میکنیم برای همه عالم و من جمله خدا باید شاخشونه بکشیم وقتی خضوع میکنیم اونس ایجاد میشه عزیز میشی پیش خدا اون موقع کسی نمیتونه به تو چپ نگاه کنه یعنی نمیدنم تو گوشم چرا اونو که چپ نگاه کردن نمیدیم که این بنده یه بنده عزیز خداست رها نیست خودش اومده و خدا گفته دوباره قدیمی ها گفته خودش رنگ انداخته گفته خدا بگه من هیچی ندارم تو نگرم دور پیغمبر به اون عظمت که برای بعضی از همسرانشون سؤال شده بود آخه تو در خونه خدا نمیشد میگه میگی لا تکلی الا نفسی طرف تقیم حضرت ها تو همین حرف میگم نکنه یه لحظه منو به خودم با بذاریم ما الان اصلا نمی فهمیم یعنی چی به خودمون واقع داره یعنی چی داریم زندگیمونو میکنیم محاسبمونو میکنیم برنامه ریزیمونو میکنیم و با خدا کاری نداریم چرا مواقع لزوم از اسم خدا استفاده میکنیم مواقع لزوم از خدا و دین و ایمان خرج میکنیم ولی خدا با ما کاری نداره بده کار ما بکنه زندگی ما نمازم که میخونی دیگه بسته دیگه چی میخواد نماز شکر تا رحس رأسه فنحنا یعنی منحنی شد کوج شد دیدی بزن داره اینجوری خازه در خونه خدا شده عبادات آقا یه جمله رو بگم و کم کم الان ساعت هم نده برش کن کم کم رفع زحمت بکنیم عبادات یک مجموعه است یک سیستمه شامل ذکر شامل زبان و همیشه ذکر زمان شکل و مجموعه دیگه که حالا بخوام بگم مثلا بوده 5 تا 6 تا مورد میشه اینایی که میخوام برن دستورات خودسازی و اینا بگیرن اصلش اینجاست اینقدرشو میگیرن یه قاشقشو توی پاتیل حل میکنن یه خودم افزودنی های غیر مجاز بهش میزنن بعد شیشه های بسته‌بندی شما میکنن مثلا این فنون سلوکی این فنون مثلا سلوک چینی چون چین الحمدلله الان همه چی داره الان شما من الان هم جنسی میخواید چینیش هست تصویر مشهد میری تصویر میخواید میدی این چین من قشنگل خوب مخر فکر میکنم کم کم چون دیگه از این به صدا صنعتش رو که دیگه صادراتش دیگه بشه فکر میکنم کم کم به صادرات مثلا فرض کن که خدمات و اینام برسه مبدا واعظ اینا چینیش ارزون تره از مثلا جنس های مثلا ژاپنی و اروپایی اینا خیلی خوبه دیگه خیلی خوب توجه کردی؟ اینه که چینی، عرفان چینی داریم، عرفان هندی داریم، عرفان بازار مشترک داریم، عرفان ایران باستان داریم، روم باستان. الان ماشاءالله همه این چیزا هست و ما رو دارن فراری میدن، خودی و غیر خودی از اصل دین. و بعد آدم چون میخواد وجدانش خودی آرامشی به خودش بده، میره سراغ این چیزا. یه اینقدر از این حرفای خودمون رو توی پاکی حلش میکنن، این لنگه براتون میدن، به علاوه یه چیز دیگه. اینجوری بحث بشین، اینجوری نگاه کنی. خب بابا ما میگیم چی؟ ما میگیم شما روزی 5 وعده، که حالا معمولا ماها 3 وعده، نماز بخون. توی این چند دقیقه این نماز جمعا میشه 20 دقیقه، کمتر بیشتر. به چیزی دیگه فکر نکن، داری با خدا حرف میزنی. اون تا شکل داره، رکوع یک مفهوم داره، سجده یک مفهوم داره، قیام یک مفهوم داره، قنوت یک مفهوم داره، شکل عبادات شکل داره. این شکل ها در یک دیالکتیکی تو این عالم داره اثر میگذاره. اینو بگی این نه دیگه کهنه شده. این چیزای ما رو نماهنگ های ما رو تلویزیون هم که میلی سرود سرود چی میخونن، شعر میخونن، میگه سجاده مادر بزرگ و بوی عطریات مادر بزرگ، یعنی نماز و اینا در رده مادر بزرگ. اینا تو نشدی مادر بزرگ، نماز لازمی بخونی. همینجوری مثلا یه گیتاری بزنی، مثلا یه دونه تاری بزنی، میشه با خدا نزدیک شد. وقتی مثلا مادر بزرگ شدیم، نه مادر بزرگ های امروز که خودش رو از درگه جوان تره، مادر بزرگ های قدیمی، اونجوری که شما از همه کار افتادی، حالا این نمازی هم بخون ببین مثلا یه گذشته من چیش. یعنی ما نماز و سجاده و اینا که سازمانن باره در رده مادر بزرگ هست. ما هم که برای علمان های مثلا معنوی و مثلا یه مقدار فرامادی رو نگاه بکنیم، مثل این علمان ها مثلا هست دیگه الحمدلله. خب نماز اون ارتباطی است که تو داری با خودت، با خدا، با کل عالم برقرار می‌کنی. اونایی دیگه هم میان بهت شکل میدن. ببین بالاخره شما هم شنیدیم، ما یه چیزی شنیدیم، بعد چهار زنو بیشیم مثلا از این نقطه رو نگاه کنیم، ساعت هیچ جا فکر نکن، اشکال نداره. مگه ما میگیم حرامه بابا خانمش نه صداش رو نه صحبت نکنم، من دارم تمرکز میکنم، ولی نماز داره میخونه، زنگ تلفن داره میزنه، این داره اینجوری میکنه، بگو نیست. نماز 4 دقیقه است. چرا ما اینجوری شدیم؟ واقعا اینو فکر کنیم، واقعا چرا اینجوری شدیم؟ حالا من دلایلش رو نمیدونم همشو، ولی خب بیشتر بهتره فکر بکنیم. همون چیزی که جلوم گفت، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت و بیگانه تمنا میکرد. این نقطه موهوم تو همینجور تمرکز کنی، نگاه کنی، آثار روانی داره. اینا کار روانی هم بطه اصلا داره، نه اینکه اصلا نشوشه، هر چیزی که اصلا دارن برنامیست خوب باشه، ولی که این رو انجام میدیم آرمونم نیست. ولی اگر میگن که آقا جان 4 رکعت نماز بخون، بالا غیرت این 4 رکعت الله اکبر که گفتی تا از سلام علیکم، یه دقیقه 4 دقیقه تو این دنیا نباش، سخت مزرون. ولی آقا چرا نماز بخونیم؟ ما اینجوری هستیم. خب بابا این نماز ها مثل رادیویی که توش همه آیسیش به هم ریخته، ولی قیافش قیافه رادیو هست، خب کار نمی کنه، موجو نمی گیره. الان یه حال باید در خونه خدا بحثمون رو تمام بکنیم. در خونه خدا آقا در درجه اول با قلب هست. اشکال قلب اینه که بیرون دیده نمیشه، کسی هم تعبیر نمیگیره، کسی هم قرآن نمیکشه وسط، اگر هم بد باشه کسی اخطف نمی کنه. بنابراین ما کم کم خودمونم یادمون میره که مسئله قلبه. ما شدیم یه آدم های کوچی که دیگران ما رو را ببرن. اگه گفتن بحث هم میریم این بری، اگه گفتن همه میریم اون بری. یادمون رفته که این تقوا فی القلب، تقوا در قلب. از قلب شروع کنیم برای اصلاح. قلب طاهر نقی رزق حلال میخواد، شنیدن حلال میخواد، دیدن حلال میخواد، زبان حلال و الی آخر. و اگر من و تو میان در خانه حضرت حسین رو میفدا، برای که ما دیگه کارمون از این کارها انگار گذشته. آدم ها تا مهمونه من وضعیت عادی دارم بهش میگن اینو نخور اینو بخور، ولی اگر اومدیم و رعایت نکرد و خود و مریض شد، دیگه اونجا کارش به پزشک احتیاج پیدا میکنه. سید و شهدا طبیب قلبای ماست. السلام علیکم یا ابا عبدالله. میان در خونه سید و شهدا برای این که بگی بریم. ما درست میزون نیستیم، اما خب همه انقدر منحرف نشدیم که در خونه دکتر رو گم بکنیم. هنوز هم انقدر عقب نیفتادیم که وقتی کشتی نجات رو میبینیم از کنارش بیتوجه رد شد. آرزون همه آرزون اینه که ما به دست ما بریم کشتی نجات برسیم. بالاتر به دیگر ما که خودمون داریم قرار میشیم، آرزون اینه که یه موقع کشتی نجات بیاد دست ما رو بگیره. ما که قرار شد اصلا عادت سید و شهدا اینه. ببین یکی از فرقای ما مسلم و بقیه اینه، نه بقیه ائمه ها، ما بقیه ائمه رو نمیگم، بلکه یکی از عادتهای سید و شهدا و بقیه اینه که تو باید وقتی میبینی کسی داره قرار میشه اینقدر داد بزنه تا نجات قریب بیاد سراغش. ما یه آقای رو میشناسیم خودش تو کل دریا میگرده، ببینه که داره غرق میشه که خودش هم نمیدونه داره غرق میشه. اون دست شدید نوشه جونه اون شیر فاطمه، نوشه جونه آقا. ما نمیخوایم یاد یک سری مسائل بگذاریم، بذار از این ورش دیگه. حالا چون هنوز فکرت به فکر خاطر میگرم، هستن که روزه نمی کنم، ولی بذار اینو بهت بگم. یه عروسی شد یهودی ها، نگو اون مسلمان های تیر تیر، نه یهودی های عروسی گرفتن اومدن پیش پیغمبر، بودم های عروسی داره میشه این دختر شما بیاد عروسی ما شرکت کنه. حضرت فرمود خب باشه بشونه. به حضرت فاطمه گفت آقا جون اینجا یه عروسی دعوت کرد، یه سری خانمای یهودی تو میریم تو بریم و بعد بهت مقره همسایت بیرو شهر بگیم کنه. همین که پاش تو اون عروسی گذاشت چند دقیقه نشست و برگشت، کل قبیل مسلمون شده. کل اونهای که دیا فاطمه ما اگر عروسی نگرفتی در این اسم قضای پسر تو رو که گرفتیم عطر تو به پیش تو مجلس ما ما همه ما خودر بسیدیم. ما از اون یهودی ها که با شما خاطر همون بیشتر دیم. صلی الله علیکم یا اهل بیت.